ادرکنی همراه با نورافشانی در فضای اطراگین اقصی نقاط میهن اسلامی تنین انداز خواهد شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
ای غایب از این محضر، وی از همه حاضرتر، چون ماه تمامایی ونگاز بامایی، ای ما تو را شاکر، ای ما تو را شاکر. از ما سلام الله، از ما سلام الله، از ما سلام الله، از ما سلام الله. چون ماه تمام آیی وانگاه زبام آیی، ای ما تو را شاکر، ای ما تو را شاکر. از ما سلام از ما سلام الله، از ما سلام الله، از ما سلام الله. چون ماه تمام آیی وانگاه زبام آیی، ای ما تو را شاکر، ای ما تو را شاکر. ای شاهد بی نقصان، تو رفتان بی مستی، تو در سر بی مستی، تو در سر بی موز، تو رفتان بی مستی، تو در سر بی مستی، تو در سر بی مستی، تو در سر. پسندیده به سرمه ی هر دیده، ای صورت رامی، وی رحمت ربانی، وی روز تو رفتان، وی مستی تو دستن، وی مستی تو دستن. از ما سلام الله، از ما سلام الله، از ما سلام الله، از ما سلام الله. چون ماه تمام آیی وانگاه زبام آیی، ای ما تو را شاکر، ای ما تو را شاکر. ای جوشش می از تو، وی شکر می از تو، ای جوشش می از تو، وی شکر می از تو، و از هر دو توی خوشتر، وی شکر می از تو، ای جوشش می از تو، وی شکر می از تو. Oh, 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 oh. سلام الله، از ما سلام الله، از ما سلام الله، از ما سلام الله. چون ماه تمام آیی وانگاه زبام آیی، ای ما تو را شاکر، ای ما تو را شاکر. از ما سلام الله، از ما سلام الله، از ما سلام الله، از ما سلام الله. چون ماه تمام آیی وانگاه زبان آیی، ای ما تو را شاکر، ای ما تو را شاکر. از ما سلام الله، از ما سلام الله، از ما سلام الله، از ما سلام الله. چون ماه تمام آیی وانگاه زبان آیی، ای ما تو را شاکر، ای ما تو را شاکر. از ما سلام الله.
بله دوستان خوبم، به امید بهاری ترین روز تاریخ انشاءالله. ساعت 13:37 است، در هفتمین روز از بهار 1400 در کنار شما خوبان هستیم و داشتم به خاطر می آوردم که لحظه سال تحویل دعای همه ما به اتفاق سلامتی و ریشه‌کن شدن ویروس کرونا بود. دعا و آرزویی که ابتدا حرکتی عظیم رو از من بنده نوعی می طلبه و بعد از اون برکتی از جانب خدای مهربان برای بهاری شدن روزگارمون در این آغازین روزهای سال نو با خودمون عهد ببندیم، قدمهامون برای شکست ویروس کرونا بلندتر و محکمتر برداشته بشه انشالله، به امید سلامت تن برای همه شما هموطنان عزیز.
ماجراهای کروناتیک.
ببخشید خانم دکتر، تا نمایش شروع نشده یه بسه قرص جوشان به من میدید لطفا؟
ببخشید من عجله دارم، چهار تا مریض کرونایی و تک و تنها گذاشتم تو خونه، بلند شدم اومدم اینجا.
باش آقا
بفرمایید، باشم بفرمایید چی میخواید؟
قرص لوسافارین 5000 میخوام 300 تا.
ببخشید آقا، نخ و لوبیا را اینجوری نمیخرن، اصلا قرص لوسافارین نداری؟
حالا همه رو انبار کمی گرونتر بفروشید، من خودم زغال فروشم خانم دکتر.
قصد بنده اینه که اصلا همچین دارویی وجود نداره.
خب شاید تازه اختراع شده یا ساخته شده،
من لابد یکی دو ساعت پیشم بود.
رفیقم زنگ زد گفت آب دستت بری زمین برو قرص لوسافارین بخر، کرونا رو که میکشه هیچی، هفت جد و آبادش هم بیچاره میکنه.
آقا کرونا دارو نداره.
حالا شاید منظور رفیقم سولافارین بوده.
آقای عزیز قرص رو باید دکتر تجویز کنه.
ببخشید خانم دکتر، قرص جوشان من چی
من شده؟ من هنوز کارم تموم نشده.
ای بابا
کپسول جانوانجان که دیگه داری.
آقا شما این دارا رو از کجا آوردی؟
رفیقم گفته یکی از دوستاش گفته برای کرونا خوبه.
عجب بابا.
ناصر خان همه چی شنیده بودیم جز کپسول ژان والژان.
خیلی خوب من اشتباه خوندم، ژلوفاژن که 8000 دارین دیگه.
همچین دارویی هم نداریم، البته یه داروی شبیه این هست.
خودش دیدید گفتم بالاخره پیداش میکنه.
آقای محترم اون دارو مربوط به آپاندیسه.
دور زمونه عوض شده، من داروی ضد کچلیو برای زیاد شدن اشتها استفاده کردم، جوابم داد.
آخه این چه ربطی داره؟
الان همه چی به همه چی ربط داره. روغن کوسه که دارید دیگه، میگن برای کرونا معجزه میکنه.
عزیز من آخه کی این حرفو زده؟
شوکت خانم همسایه‌مون لااقل 100 تا پیرن بیشتر پاره کرده.
آقای عزیز کرونا یه ویروس جدیده.
شوکت خانم ما یه ویروسایی تو عمرش دیده که میگه کرونا ویروس در مقابلشون سوسکم حساب نمیشه.
آقا شما بهتره به دکتر مراجعه کنین، اگه دارویی هم لازم باشه دکتر بهتون میگه.
گفتن که اومدم دیگه، لوسافارین 5000 رو اگه داده بودی من 10 دفعه تا حالا رفته بودم.
آقا جان خانم دکتر داره میگه این دارو هنوز ساخته نشده.
وقتی داروشو نساختن چجوری ویروسشو ساختن؟
ای وای خدا، من که سرگیجه گرفتم. خانم دکتر یه بسه لوسافارین به من بده.
ای بابا، من دارم میگم همچین دارویی نداریم، شما دارین همینو میگین.
دارو اگه ندارید اعصابم ندارید، با مریض مهربون
بابا به چه زبونی بهتون بگم نیست، لوسافارین نداری.
خیلی خوب متوجه شدم، مشوقش.
ای خدا،
مشوقشم ندارید،
من دیوونه شدم آقا. شما به نظرم از کرونا وحشتناک‌تری.
ببین ناصر خان، میگن روزی یک کیلو سیر بخوری از همه چی بهتره.
مگه میخوام آتش فشان خاموش رو فعال کنم؟ چه خبره؟
خیلی خوب، پس دیگه تا به دکتر مراجعه نکردی حرف نزن، حتی یک کلمه،
حتی نصف کلمه.
آفرین خانم دکتر، من یه مشابه خواستم بدیم برم.
میگه حرف نزن.
آقا دوستای من بلده
کارم. آقا برو بیرون از داروخانه.
کرونا دارن، کرونا با جون یه انسان شما بازی کردی.
بگیرید آقا، بگیرید.
درود بر شما عزیزانی که از ساعت 6 صبح تا به این لحظه همراه ما هستید. ما انشالله تا ساعت 14 در کنار شما عزیزان خواهیم بود با بخش اول برنامه‌های رادیو سبا.
حالا اما ظرفیت هایی که در این گزارش بانک جهانی وجود دارد، اونی که اینها میگن این ظرفیت ها اینهاست. دو نوع ظرفیت، یکی ظرفیت های سرزمینی است، یکی ظرفیت های انسانی است. ظرفیت های سرزمینی وسعت کشور، دسترسی کشور به آبهای آزاد، ما همسایه دریای عمان و اقیانوس هند هستیم و دسترسی داریم به آب‌های آزاد. تعداد همسایگان 14-15 کشور همسایه ما هستند با بیش از حدود 600 میلیون جمعیت. خیلی فرصت مهمی است، ظرفیت مهمی است. مسیر ترانزیت و حمل و نقل شرق و غرب و شمال و جنوب که اینا رو این کشور ما الان موقعیتش چنین موقعیتی است، این ظرفیتی است. از این ظرفیت ها البته بله دشمن ها فعالیت میکنن که نگذارن از این ظرفیت ها استفاده بشود کرد، اما میشه با فعالیت های خوب، با تلاش مضاعف میتوان از این ظرفیت ها استفاده کرد. این ظرفیت های سرزمینی است. ظرفیت های نیروی انسانی عبارت است از جمعیت در سن کار. ببینید به برکت ازدیاد نسلی که در سال 60 اتفاق افتاد که یه عده‌ای داد و فریادشون بلند بود که چرا داریم بیرویه نسل رو زیاد میکنیم، امروز اونها جوانهایی هستن که وارد بازار کار شدن. یعنی کشور جوان است، نیروی کار فراوانی وجود داره که میتوانن وارد بازار کار بشن. فعال کنیم و بتوانیم نیروی در سن کار دارای تحصیلات، چقدر با این گستره عجیب تحصیلات دانشگاهی ما، با این همه دانشجویی که ما داشتیم و فارغ التحصیلی که داشتیم، موجب شده است که عمده نسل جوان ما فارغ التحصیل و تحصیل کرده و با سواد و توانای کار باشه.
وقت به خیر، ساعت 13:45 دقیقه به وقت رادیو سباست و این برنامه نوروز پشت خاکریزه که تقدیمتون میشه.
یا مقلب القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار.
نوروز پشت خاکریز.
اون چی که میخوام بگم خاطره لطیف از یکی از برادران نیروی هوایی ارتشی که سوابق درخشانی در سالهای دفاع مقدس به نام خودش ثبت کرده. کاپتان مدرسی امروز با کهولت سن و بیماری‌های ناشی از ضعف جسمانی دست و پنجه نرم می‌کنه، اما هنوز طبع لطیف و شوخ خودش رو حفظ کرده. برای سلامتیش دعا می‌کنیم. ممکنه تو زندگیش دچار توهم و اشتباه بشه. یه موقعی این اشتباهات باعث دلخوری میشه و یه موقعی هم جنبه طنز به خودش میگیره. اما اون چی که میخوام براتون تعریف کنم ماجرای طنزیه که در ایام جنگ برام رخ داد و فکر میکنم هیچگاه از خاطرم نره. در اوج جنگ بودیم. یکی از مأموریت‌های ما حمل مجروحین جنگی به تهران و شهرستان‌ها بود. همونطور که میدونید هواپیمای 330 چند منظور است، یعنی هم قابلیت حمل بار و مسافر رو داره، هم میتونه چتر باز با تجهیزاتش رو حمل کنه، هم قادر با زدن برانکارد داخلش تبدیل به آمبولانس هوایی بشه. نقش آمبولانس این هواپیما خیلی کمک به نجات جان رزمندگان میکرد و رسوندن به موقع این عزیزان به مرکز استانها و بیمارستانها از جمله وظایف ما در مأموریت‌های جنگی بود. به خاطر همین موضوع در اکثر فرودگاه‌های کشور گروه‌هایی به نام ستاد تخلیه این وظیفه را به عهده داشتند. البته این نکته را هم اضافه کنم، وقتی ما به فرودگاهی برای حمل مجروحین جنگی می‌رفتیم تا تکمیل شدن ظرفیت هواپیما خدمه به نوعی خودشونو سرگرم می‌کردند. بعضیا به کافتریای فرودگاه می‌رفتن و با نوشیدن یک فنجون قهوه یا چای خستگی رو از تنشون بیرون می‌آوردن. بعضیا هم با مجروحانی که حال حرف زدن داشتن به گفتگو می‌نشستند. ولی من عادت داشتم به جای حرف زدن و قهوه خوردن تو حمل مجروحین به بچه‌های ستاد تخلیه کمک کنم و اعتقادم به این بود که حتی 10 دقیقه زود رسیدن باعث نجات جون چند نفر میشه. خب حالا که با حال و هوای اون ایام آشنا شدید با اجازتون به اصل ماجرا میپردازم. تو یکی از روزهایی که صدام حسین نامرد حسابی به خاک ما تجاوز کرده بود و بچه‌های دلیل رزمنده ما درگیر دفاع از خاکمون بودن، ما مأموریت داشتیم از این ور دارو و آذوقه ببریم و زخمی‌ها رو با خودمون به تهران بیاریم. راستش رو بخواید زمان مأموریت یادم رفته. مکانشم غرب کشور بود، بین فرودگاه سنندج یا کرمانشاه، شک دارم یکی از اینا بود، ولی فکر میکنم کرمانشاه بود. ما طبق معمول با 1000 مکافات نشستیم. اما چرا مکافات؟ واقعیت اینه که به خاطر نزدیکی این منطقه به خاک عراق مرتب جنگندهای دشمن بمبارا میکردن یا حتی شیمیایی میزدن. اینه که همیشه وضعیت این منطقه قرمز بود و ما برای اجتناب از آتش خودی ها قبلش اعلام میکردیم که وضعیت رو سفید اعلام کنن تا ما بشینیم. تازه ستون پنجمم تو این منطقه زیاد بود، ناکسا به هیچ کس رحم نمیکردن. با شنیدن نام چیسی پیش خودم گفتم حتما یکی از خانمهای گزارشگری که ترکش خورده، بهتره برم اونو من بیارم تا هم کمی زبون انگلیسی برقرار کنم، هم یکم هم از کارش بپرسم. که اومدم زرنگی هم بکنم، پیش خودم گفتم اگه تنها برم که این خانم چیسی رو بیارم، سر دیگه برانکارد رو حتما یکی از برادرای سپاه میگیره، و اگه ببینه که دارم با این خانم حرف میزنم، اگه هیچی هم نگه انقدر چپ چپ بهم نگاه میکنه که حرف زدن معمولی رو هم یادم میره، چه برسه زبون خارجی. این بود که بوده بوده رفتم سراغ یکی از همکارانم که داشت قهوه میخورد. اسمش سرهنگ قوی پنجه بود. او یکی از بهترین خلبانان پایگاه بود. با اون رو دروایسی نداشتم. در حال دویدن هی پشت سرم رو نگاه میکردم که خدای نکرده کسی نره چیسی خانم رو حمل کنه. نذاشتم سرهنگ تفلی قهوهش رو تموم کنه. به عبارتی زهرش کردم. جریان رو سری بهش گفتم و دو نفری رفتیم داخل بیمارستان صحرایی. از اولین پاسدار پرسیدم که چیسی کجاست؟ با انگشت دست انتهای سالن رو نشون داد. برای اینکه 100% مطمئن بشم یه بار دیگه از برادر دیگه این سوالو کردم. اون هم همون نقطه رو نشونم داد. قند تو دلم داشت آب میشد. به سرهنگ گفتم موقع آوردن تونتون قدماتو بر نداری یا تا بتونم کمی حرف بزنم. خلاصه به انتهای سالن رسیدیم ولی من هیچ خانمی ندیدم. پیش خودم گفتم دیدی بردنش؟ از مسئول بخش با ناراحتی پرسیدم برادر جان چیسی کجاست؟ ما اومدیم که ببریمش. انتظار داشتم که ناراحت بشه و بگه آخه به شما چه مربوطه یا چیزی تو این مایه ها، ولی با کمال تعجب دیدم نه تنها ناراحت نشد بلکه خیلی هم دعامون کرد که خدا خیرتون بده، اجرتون با آقای امام حسین، و رفت در اتاق کوچیکی رو باز کرد و گفت بفرمایید چیسی رو اینجا گذاشتیم تا از بقیه جدا بشه. ولی دیدم از خانم خارجی خبری نیست. در عوض یه برادر پاستور رو نشون داد که این چیسیه. یعنی چی؟ مگه با اینو شوخی داریم؟ طاقت نیاوردم و خطاب مسئول برادران گفتم چیسی اینه؟ گفت آره برادر. گفتم آخه این که چیسی نیست. گفت چیسی امینه. وقتی دید ما مات و مبهوت موندیم گفت رزمندگانی که گلوله یا ترکش به معده یا مثانه اونها اصابت میکنه برای خروج مایعات و ادرار ما این دستگاه چیسی رو بهشون وصل میکنیم. دیگه بقیه حرفاشو نشنیدم. فقط دهان اون برادر رو داشتم نگاه میکردم که تکون میخورد. وقتی به خودم اومدن دیدم که یه سر برانکارد دست منه و سر دیگش رو سرهنگ قوی پنجه تو دستش گرفته. سرهنگ خطاب به من گفت بهروز جان گفتی یواش یواش قدم بردارم دیاره؟
قلبش ضعیف بود، تنگی نفس هم داشت. دکتر میگفت اگه خیلی دووم بیاره تا عیده. خودش حرفی نمیزد ولی میتونستم توی صدای خسخس نفسهاش همه ی اشتیاق رو برای به یاد آوردن اینکه کیه و از کجا اومده بشنوم. دلم میخواست این روزای آخر برای محمد، برای این مرد 60 ساله که خیلی پیرتر از سنش نشون میداد، کاری بکنم. کاری بیشتر از هموم کردن و هم صحبتی و دادن دارو.
پیش خودم میگفتم مرد این بچه 2 ماه اومده، ببین چطوری برای این کهنه سرباز پرپر میزنه. تو هم یه کاری بکن. محمد که آروم شد برگشتم به بخش. کلید همه اتاقا دست من بود. گشتم میون پرونده ها، پرونده اونو پیدا کردم. هرچی بود نسخه و اطلاعات پزشکی بود. نه عکسی، نه نشونی، نه آدرسی، نه تاریخ درست حسابی. اومدم پرونده رو بذارم سر جاش، یه چیزی سر خورد و افتاد روی موزاییکای بایگانی. خم شدم برش داشتم. عکس یه بچه بود. یه بچه 6-7 ماهه. نه نوشته ای داشت، نه مهر عکاسی، نه دست خطی. عکس قدیمی بود، انگاری تنها چیزی که همراه محمد بود همیشه همین عکس بود و بس. نشسته بودم روی نیمکتش، نیمکت محمد، زیر درخت بید. ورزش کردن مریضا رو تماشا می‌کردم. دلم داشت می‌ترکید. با هزار جور نقشه اومده بودم اینجا. بعد از سالها تحمل درد نبود پدرم، بعد از مدت‌ها زندگی کردم با جنگ و گذشت از کنار آدم‌هاش، تصمیم گرفته بودم به اونها نزدیک شم. می‌خواستم کاری بکنم، کنار این مردان خسته باشم. ولی حالا حتی نمی‌تونستم مرهمی روی زخم دل محمد بذارم، کسی که جوونیش رو گذاشته بود و گذشته بود. بچه‌ها صدا می‌زدن برای فوتبال، ولی حالا حوصله نداشتم. سرمو میون دستام گرفته بودم و ریگ‌های حیات رو می‌شمردم که عنایت اومد. جوری میخندید که انگار فتح الفتوح کرده. با دستش کوبید روی شونم و گفت دیگه قصه نخورده داشت، من یه نقشه هایی براش کشیدم، مولای درزش نمیره.
برای کی؟
آقا محمد خودمون دیگه، یه عکس علای پروندهش پیدا کردم، بگین عقلم رسید بدمش چاپش کنن. آقا بعد یکی پیدا میشه بشناسه این عکسو.
توپ بچه‌ها رسید جلوی پای من. اینطوری شاید فرجی میشد. بلند شدم و با شوت اولم به جای توپ پای مصنوعی سید جلیلی توی دروازه پرتاب شد.
این دفعه که در رو کوبید نه نیمه شب بود نه من خواب رفته بودم. بیدار نشسته بودم. انگار چیزی خبری اتفاق رو برام آورده باشه. توی تاریکی میونه درختای بلند حیات چشم میچرخوندم. اومد. آرومتر و پرحوصله‌تر از دفعه پیش. بعد از اون شب دو نفر از میون ما رفته بودن. انگار اون هم به رفتنهای گاه و بیگاه این بچه ها عادت کرده بود. پالتوشو روی شونش انداخته بود و پرحوصله روی سنگ ریزه ها جلو می اومد. چیزی نگفت. اشک توی چشمش جمع شده بود. بلند شدم از جام و کتم رو برداشتم. می دونستم این بار شاید برای محمد بار آخر باشه. لا حول ولا قوة الا بالله. زندگی کنار مرگ اصلا آسون نیست. تو این ماه دو نفر از بچه ها رفته بودن. دکتر گفته بود محمد به عید نمیرسه. ولی نمیخواستم باشم و جای خالیشو ببینم. مادرم از صبح چند بار روی موبایلم زنگ زده بود. حالا احوال جواب دادن نداشتم. لابد باز احوال پرسیا و دلنگرانی های همیشگی رو میخواست بگه. چرا خونه نمیای؟ چرا خبری از عیاد؟ اشکمو پاک کرده بودم و برگشته بودم. هی پیش خودم فکر میکردم تو لابد عزیز کسی بودی؟ لابد کسایی هستن هنوز تو این مملکت که منتظر تو باشن. آخه چرا اینجا؟ چرا اینجوری باید تنها باشی؟ حق عمونم برید.
چرا زمونه با ما اینطوری میکنه؟
داشت بالا سر محمد قرآن میخون. مادرش زنگ زده بود.
زن اصرار داشت با خودش حرف بزنه. میگفت مورد مهمی پیش اومد و هرچی تلفن همراه پسرش رو میگیری جوابی نمیشنوه. گفت به پسرم بگو توی روزنامه عکس بچگی تو رو چاپ کردن. نمیدونم چرا. عکس 6 ماهگیته. همون عکسی که وقتی پدرت آخرین بار به منطقه میره با خودش میبره. پسرش هنوز داشت بالا سر پدرش قرآن میخوند.
براتون سالی آرزو میکنم پر از خیر و برکت،
پر از آرامش،
پر از اتفاقهای خوب،
پر از لحظه های شیرین،
پر از سلامتی،
پر از شادی،
پر از غذاهای خوشمزه.
سالتون مبارک.
محصولات غذایی ساوین.
دوستان عزیزم وقتتون بخیر باشه. متشکریم از همراهی پرمهرتون از 6 بامداد تا به این لحظه که داریم نزدیک میشیم به ساعت 14 با شبکه رادیویی سبا. امیدواریم که برنامه های امروز مورد پسند شما عزیزان واقع شده باشه و با بخش بعدی برنامه ها هم همراه باشین. اما در کنار شما عزیزان بودیم. بنده مریم خادمپور به عنوان گوینده به اتفاق همکارانم تهیه کننده خانم ساریا چهری، صدا بردار آقای کمیل رضایی، هماهنگی خانم آتوسا برهانی نژاد. ممنونم، متشکریم. امیدواریم که بهارتون لبریز از عشق و محبت و ترنم بسیار زیبا و دلانگیز عشق باشه. به ساعت 14 نزدیک میشیم و همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و منان میسپاریم. خدا نگهدارتون. اما دوستان عزیزم ساعت 14 هست و دعوت میکنم همراه باشید با بخش بعدی برنامه ها که اولین برنامه به عنوان نقل و نبات تقدیم حضورتون میشه.